بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حالا درس دوم که شروع میشه، خیلی از عزیزان تشریف دارید، به هر حال بگیم که همه تشریف ببرید که جسارته، منتهای لطفی بفرمایید که عزیزانی که واقعا درس ها براشون حل شده نیست، به عنوان مهمانی حالا تشریف داشته باشید، مستمع آزادی و مهمان باشید. تازه اون عزیزانی هم که تازه بودن و این چند درس رو هم گذروندن، من روز اولم اینجا عرض کردیم که لطف بفرمایی، حالا همین مقدار که میخونید با همدیگر مباحثه کنید، صحبت کنید و کار رو پیش برید. منتها بخواهید مستخرج بار بیاییم، مستخرج خیلی کار میخواد. این دو جلد باید خونده بشه، شرح چغمینی باید خونده بشه، خلاصت الحساب باید خونده بشه، اصول اقلیدس باید خونده بشه که استاد ما در یک دوره 17 سال این رو تدریس فرموده بودن، 17 سال. بعدم تازه او کسانی که 17 سالم در محضرشونم بودن، باز هم بالاخره مستخرج نشدن. که اینا خیلی کار استخراجی، کار سنگینی است، ولی خب در این حال خیلی کمک کاره. و حالا بحث استخراج، بالاخره اگه شخص نتونه با دقت بتونه استخراج کنه، اما بالاخره یه چیزهای حقایقی براش معروف میشه، معلوم میشه و به اسرار آیات و روایات هم تا یک مرحلهی در این امور میرسه. اینها هست. ولذال ای تو نباش که کسی یه هفته، دو هفته، چهار هفته، 10 جلسه، 50 جلسه، 100 جلسه آمده باشه، بعد خیال کنه که ما درس هیئت خوندیم. بله، ایشون یه وقتی آیون خیلی سماجت کرده بودن که شما درس هیئت بگید صدا و سیما پخش کنه. داستانش زیاد، اجازه بفرمایید که او جمله رو نقل کنم به درد ما میخوره. فرمودن که اینها عزیزان یه چیزی از هیئت میشنوم و حالا خیال میشه که مثلا حال یه کسی بیاد یه 4 آیه قرآنی رو کلان فی فلکن یسبحون یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس، مثلا چند تا این آیه اینجوری ها بخونه، آیین میگن اهل هیئت، یه چیزی تفلی ها میشنون که مثلا هیئت، هیئت در اسلام چیه و خبر نداره که این چیه. بعد فرمودن بهشون گفتیم که آقا و اگه بنا داری بیایید ما درس هیئت بگیم، حالا که پیر شدیم، این مال حدود 7-8 سال قبل، ما پیر شدن دیگه حالمون نداریم، جسم کفاف نمی کنه، وقت میخواد، حال میخواد، اما با این حال حد اقل باید 100 جلسه 1 ساعته براتون حرف بزنیم. بعد از اون 100 جلسه حالا شروع کنیم وارد هیئت بشیم. معلوم نیست که چند سال طول بکشه که تازه سر بلند کنید که او این هیئت که تو اسلام هیئت داریم چی چیه، وگرنه به صرف 4 روایت خوندن و نمیدونم 2 آیه قرآن خوندن و اینجوری بیاد حالا یک مثلا مستخرج حیوی رو نقض کنه و اشکال، اینها به این سادگی ها نیست. به هر حال لطف بفرمایید، اینا بحثایی است، بحث ریشه است، بحثایش جوری است که اینها زمینه ها میشه برای تمام امور بعدی. منتها اجازه بفرمایید، عجله نکنید، آهسته آهسته پیش بریم تا ببینیم چی پیش میاد. تا اونجایی که دستمون بر میاد میبریمتون، اگه نتونستیم میگیم آقا از اینجا به بعد رو کسی رو نشون داشتیم، بهتون میگیم برید پیششون، اگر نتونستیم که عذرخواهی میکنیم، تا اونجایی که میریم پیش میریم. این چی جوری باز میشد آقا؟ آها بله. این وری میشه. عنایت داشته باشید. باز برگردیم، ما قرار شد که حرکت فرمودید. چند جور حرکت داریم؟ دو جور حرکت داریم، حرکت اولا بود و حرکت ثانیه. در حرکت اولا که آدم به نظره اولی وقتی چشم به سوی بالا منعطف میکنه، میبینه که آفتاب و تمام ستاره ها و اینها همه دارن از مشرق به سوی مغرب میرن. هفته قبلم عرض کردیم جایگاه هر ستاره‌ای در آسمان، چه به ما نزدیک باشه چه از ما دور باشه، هر چه اونایی که دیده میشن جایگاهشون طرف خط، اصطلاحاً طرف خط اخراج شده از مرکز عالم به سطح فلک الافلاک بود. طرف خط، برای همین بود که توی درس دوم تذکر دادن که چیز تقسیم میشه به جسم، جسم تقسیم میشه، بعد حالا از اونجا سطح به میون حرف به میون میاد، از سطح خط به میون میاد و از خط نقطه به میون میاد. اینا رو حرفا در ذهنتون تکرار میشه. بعد بر اساس اون جایگاهی که برای هر ستاره‌ای در سطح فلک الافلاک جسم کل که حیوی او رو فرضش میکنه تا بتونه استدلال‌های ریاضی خودش رو پیاده کنه و بر اساس براهین ریاضی حیوی تا بتونه در نجوم از مثلثات کروی و احکام کرویه هندسی و ریاضی اونجا استفاده خودشو داشته باشه. او به مقدار نیاز خودش داره از عالم استفاده میکنه. ولذا وقتی ستاره ها تو جایگاه خودشون در سطح فلک الافلاک قرار بگیرن، که هم هفته قبل حرفشو زدیم تکرار نمیکنم، که اونجا قرار بگیرن، ما در اونها آقایان یک حرکت اولیه که این دیگه مربوط به نظره بینش و دیدن هر فردی از افراد انسان است در سطح اینجا خشکی زمین، در سطح زمین. بعد اینها همه دارن از مشرق با یک نظم خاصی مطلقا گویا دارن به سوی مغرب میروند. اسم این حرکت رو گذاشته بودن حرکت اولا. بعد چون مجموع کره عالم جسمانی در تحت فلک الافلاک که فلک نهم باشه، که از او تعبیر به فلک اطلس میکنیم، اما وقتی جایگاه ستاره ها رو میخواییم گیر بیاریم، میبینیم طرف خط جایگاه هر ستاره ای یک نقطه ای از سطح اون فلک الافلاک میشه، منتها به تعبیری نقطه مقعر اون سطح، نه محدب اون سطح، که اینا رو سال قبل گفتیم مقعر و محدب یعنی چه. خیلی بعد ای که داره کل مجموعه فلک نهم رو، بعد گفتید که چون حرکت اولا داره از مشرق به طرف مغرب، میشه برای اون مداراتی را به یک حرکت وضع کرد که در بین اون مدارات تک مداری که بین همه اونها به تعبیری چیز هست شاخصه و بین او و تا قطبین معدل اون دو طرف یک فاصله هست به تساوی، اون یک مدار رو فقط میگن معدل النهار. ما بقیه اونها بودن چی آقا؟ عنایت دارید میفهمم مدارات یومیه. بعد از این اومدن خب رفتن توی رصد خود ستاره ها. این ظاهر قضیه بود که همه دارن از مشرق به طرف مغرب میرن. هر روز آفتاب میبینیم از مشرق میاد مغرب طلوع میکنه، شبم میره کنه و اون ور کره زمین داره صبح باز از مشرق میاد به مغرب. این نظره اولاست. حالا این زیر سر حرکت وضعی زمینه و سال میشه زیر سر حرکت انتقالی زمینه. اینها بحثایی است که انشالله بحث بعدی. بعد از این اومدن توی رصد دیدن که نخیر به غیر از این ستاره ها در واقع قضیه همه از مغرب دارن به سوی مشرق میرن. ستاره ها حرکت واقعیشون از مغرب به مشرقه. منتها اینی که با تحقیق اونو یافتن اسم این حرکت رو گذاشتن حرکت ثانیه. یعنی در نظره اولا اون حرکت مشهوده، اما وقتی دقیق بشی از جنبه علمی میبینی نخیر این حرکت مشهوده، ولذا زمین خودش هم حرکت وضعی او که داره به دور خودش میگرده به صورت شمال و جنوبی نمیگرده، بلکه به صورت مغرب به سوی مشرق داره میگرده که این کره زمین داره میره اونور. آدم خیال میکنه که کره آفتاب داره از اونور از مشرق به طرف مغرب میاد. اینا رو هم عرض کردیم که آقا اینها رو این آقایون میدونن، منتها برای این که به همین دیدن اولیه هم که یک احترامی گذاشته بشه که همه از مشرق به مغرب میرن، برای اینها چیکار کرده؟ یک حرکتی به نام حرکت اولا مطرح کرد که این حرکت اولا در حقیقت زیر سر حرکت ثانیه است، اون اصل که این ستاره ها دارن از مغرب به طرف مشرق میرن. منظور از مشرق و مغرب و شمال و جنوب رو هم که به عرض رسوندیم. حالا که در حرکت ثانیه همه دارن از مغرب به طرف مشرق میرن، بعضی از این ستاره ها سیارن که حرکتشون در زمین زود معلوم میشه و حرکتشون خیلی سریعه، مثل ماه حرکتش سریعه، زهره، عطارد، مشتری، مریخ، عطارد، اینا این هفتا خیلی سریع هست. برای اینها افلاک هفتگانه رو فرض فرمودن، حرکت اونها رو هم در رصدخانه ها با دقت بر اساس معادلات ریاضی که داشتن اینها رو استخراج کردن و حتی اونا زحمت کشیدن توی رصدخانه ها زیج نوشتن و این زیج ها شد منبع برای استخراج مستخرج. برای یه مستخرجی میخواد استخراج کنه، باید یا خودش بره در رصدخانه بشینه با قواعد ریاضی و فرمولهای هندسی که در مثلثات کروی خونده اونها رو بگیره و بر اساس تجربه شهودی بشینه تو رصدخانه، حداقل 30 سال رصد کنه و مطالب رو استخراج کنه، بعد حالا بر اساس اون بیاد و اونا رو مبدع قرار بده برای استخراجهای جزئیه، تا مثلا بیاد به من و شما بگه امسال ماه در 12 ماه 29 روزه است، 30 روزه است، چند روزه است، کم داره، زیاد داره، کی اول ماه میشه، چه ساعتی پیدا میشه، چند دقیقه پیدا میشه و هکذا. یا اینکه اگر نمیتونه بره، وقت نداره، که معمولا هم اینجوریه، باید بره پیش یک زیجی و بر اساس مبانی اون زید چیکار کنه؟ استخراج جزئی خودش رو در خصوص ماه و ستاره ها در امسال تعیین کنه. ولذا مستخرج حتما نیازمنده به اینی که زید در دست داشته باشه. حالا اگر آمد بعضی ها چطور حالا شما در هر رشته پزشکیتون این آقا چیه؟ دندون پزشکه. چی جوریه؟ تجربه ای. آدم بزرگی بوده، از همه اول اینا یه چیزایی یاد گرفته و الان فعلا شد، حالا یه وقتی پیش دندون تجربی برید بهتر از یه آقای دیگری که درس خونده یه صحنه پیش بیاد، بهتر از اون مثلا دندون معالجه کنه، اما بالاخره این فرق میکنه با اونی که رفته درس خونده. و یکی نه، درس خونده، راه علمی طی کرده و بر اساس دقت‌ها و ظرافت علمی حالا میاد توی تجربه اون چرا که توی علم خونده رو توی عمل پیاده میکنه. حالا یک کسی میبینی مستخرجه، این مستخرج یه وقتی واقعا درس استخراج رو به نحو دقیق رفته خونده، کمی کتابایی که عرض کردیم و کتابهای دیگری که هنوز اسمش هم نبردیم، اینجا آمارش توی همین 2 جلد دروس هیئت هست، اینا رو میخونه بعد مستخرج میشه. یه وقتی هم نه، به صورت تجربه‌ای که الان خیلی از مستخرجینه مثلا چه به صورت تجربه است. بعضی هایی که همین الان در عصر ما هستن حالت تجربه است. البته بدونید توی استخراج های تجربی اگر فرد خیلی دیگه خداوند یه ذوق خاص سرشاری بهش داده باشه شاید بتونه به دقت ها هم برسه، اما نوعاً در دقت ها کم میارن توی تجربیات. چرا؟ برای اینکه اونی که میتونه دقیق کنه دیگه ساعت رو دقایق رو ثانیه ها رو ثالثه ها رو اون کسی است که مستخرج علمی باشه، وگرنه مستخرج علمی نباشه چه بسا با تجربه در استخراج ها گاهی 5 دقیقه 10 دقیقه یک رو کمتر بیشتر به اشتباه میفته. اینها هست. ولذا در اینجا آیون آمدن بر اساس دقت علمی رفتن توی رصدخانه ها، یافتن ستاره ها همه در واقع از مغرب به طرف مشرق در حرکت. ستاره های سیار هر کدوم افلاک خاصی برای خودشون درست کردن که بعد انشاءالله میخونیم. برای ستاره های ثوابت که دیگه نمیشه واقعا همه را آدم برای تک تکشون فلک رسم کنه و بر اساس اون فلک اونها رو در مدار خاص خودشون حرکتشون رو بخواد توی داخل مثلا رصدخانه و امثال اینها بیابه، ولذا مجبور شده مجموع ستاره های ثوابت رو بر اساس نیازی که دارد او رو در یک فلکی به نام فلک هشتم اجتماع بده، بعد بگه آقا هم یک دونه فلک رو با او با بحث میکنم از جنبه ریاضیات مبنایی که من میخوام احتیاج منه حل میشه، ولذا حرکت ثانیه رو مبنا قرار دادم. در حرکت ثانیه هم باز هم یک دائره عظیمه‌ای رو در سطح همین جسم کل در یک کره عالم جسمانی یک دائره‌ای به نام دائره منطقت البروج رو که اون فلک هشتم را به 2 قسم متساوی تقسیم میکرد، از قطب تا قطب اون فلک او رو تقسیم کردن، اسم اون رو گذاشتن منطقت البروج. که حالا چرا اسمشو منطقت البروج گذاشتن بعد از این توی بحث منطقت البروج وارد بحث مدارات عرضی، هر مداری که موازی با معدل و نهار باشه از 2 طرف تا قطب این میشه مدارات چی آقا؟ میول، یا میگید مدارات یومیه یا مدارات یومیه. اما هر مداری که با منطقت البروج به اصطلاح چیز باشه موازی باشه تا 2 قطب فلک هشتم، 2 قطب منطقت البروج، اونا رو میفرمایید اسمشون بود مدارات چی آقا؟ عرضی. خیلی الان رفتیم درس 6 هم رد کردیم، اینا دیگه همه حرف داره. بعد حالا این 2 دائره عظیمه معدل و نهار که معدل منطقه حرکت اولا و منطقه البروج منطقه حرکت ثانیه، این 2 دائره عظیمه معدل و نهار و منطقه البروج چون در سطح یک کره هستن قطعا همدیگر رو چیکار میکردن؟ تقاطع میکردن، و چون 2 عظیمه در سطح یک کرن قطعا تقاطعشون بر اساس تناسف بود. بله مدارات موازی این 2 با همدیگر تقاطع به تناسف ندارن، چه بسا گاهی مدارات مثلا یومیه مدارات میول که موازی با معدل و نهار هست، مثلا این فرض معدل باشه، میبینید اون مدارات گاهی منطقت البروج رو در بعضی از جاها تقاطع نمی کنن اصلا، مثل مدارات ابدی الظهور یا ابدی الخفا که بعداً بحثشو می کنیم، و یا مدارات موازی با دایره منطقت البروج که مدارات عرضی نام دارد چه بسا گاهی اونها هم معدل و نهار را تقاطع نکنن، اما خود منطقت البروج با معدل چون 2 دائره عظیمن در سطح یک کره امکان نداره 2 عظیمه در سطح یک کره همدیگر رو تقاطع بکنن چیز باشن و همدیگر رو تقاطع نکنن. مثل اینکه شما یه دونه سیب داشته باشید و بخواید همین سیب را از وسط چندین بار او را قطعش کنید، از وسط، از مرکز او را بخواید قطعش کنید. قطعا بار اول قطع کردید، سطح دایره پدید بیاد. بار دوم هم میرید که باز او را از وسط قطعش کنید، قطعا تقاطع بعدی شما با اون قبلیه چی میشه آقا؟ با هم برخورد میکنه. ولذا دو تا دایره عظیمه، یا سه تا، یا پنج تا، یا ده تا، که الان ده تا دایره عظیمه داریم، این ده تا دایره عظیمه همه چون از مرکز عالم میگذرن، ولذا تمام این دوائر دهگانه همدیگر را همه تقاطع به تناسب دارن، یعنی به دو تا نصف. حالا یا تقاطعشون به صورت به اصطلاح به صورت تساوی تناسب گفتیم، که به صورت تناسب نصف نصف و به صورت متساوی همدیگر را تقاطع میکنن، یا به صورت به اصطلاح ببخشید یا به صورت زوایای قائمه همدیگر را تقاطع میکنن، یا به صورت زوایای حاده و منفرجه همدیگر را تقاطع میکنن. ولذا دایره معدل النهار با منطقه البروج همدیگر رو به صورت زوایای حاده و منفرجه تقاطع میکردن. بعد از این اومدیم گفتیم خیلی خوب، حالا یه وقتی میخواهیم اجزاء منطقه البروج رو ببینیم با معدل النهار چه فاصله ای دارن، یا میخواستیم گاهی ببینیم منطقه البروج رو اصل قرار بدیم و اجزاء معدل النهار را با منطقه البروج بخوایم بسنجیم. اگر بیایم معدل النهار رو اصل قرار بدیم و اجزاء منطقه را، یا هر نقطه ای از طرفین معدل را تا به قطب، هر نقطه ای، حالا هر ستاره ای، هر چیزی در آسمان، میخوایم فاصله اون نقطه را یا فاصله اجزاء منطقه البروج به غیر از اون دو تا نقطه‌ای که در مقام اعتدال ربیعی و خریفی همدیگر را تقاطع می‌کردند، چون در اون نقطه‌ای که تقاطع می‌کنند در اون دو تا نقطه دیگه بین معدل با منطقه در اون جزء منطقه فاصله‌ای وجود نداره، چون نقطه تقاطعشونه. اما به غیر از این هم منطقه در طرف شمال و هم منطقه در طرف جنوب اینا از معدل النهار میل دارن. حالا اگه میخواییم که با یک دایره ای این مثلا فلون جزء منطقه را با معدل در نظر بگیریم، ببینیم چه مقدار این جزء از منطقه میل داره، یعنی چه مقدار با او فاصله داره. اینجا گفتیم با دایره چی آقا بگذرونیم؟ ها؟ دایره میل، که دایره عزیزم فرما اقطاب اربع درسته، منطقه دایره اقطاب اربع فقط اون میل کلی رو میتونه از منطقه با معدل به دست بیاره در دوتا طرف، میل کلی مأموریت. اون وقت دایره میل یعنی دوائرهای میلی رو میشه آدم چیکار کنه؟ ترسیم کنه. منطقه در بین این دوائر میول یک دایرهش چی بود آقا اسمش؟ ها؟ اسمش چی بود آقا؟ ماره و اقطاب اربع بود. دایره میل از کجا باید بگذره؟ گفتیم باید از قطبین معدل النهار بگذره؟ بله؟ یا منطقه بگذره؟ چی شده؟ معدل بگذره. ماره نگفتم، دایره میل، که دایره ماره یکی از دوائر میوله. دایره ماره بله از هم قطبین معدل میگذره شمالن و جنوبن، هم از قطبین منطقه میگذره شمالن و جنوبن، و چون از چهار قطب میگذرد اسمش گذاشته شده دایره ماره به اقطاب اربعه، که حالا از همینجا اون آقایون بحثایی رو در مسائل عرفانی حرف قطب و اقطاب و اینها رو که میارن از این اصطلاحات گرفته شده، از این اصطلاحات حیوی گرفته شده. مثلا میگیم آقا امام زمان قطب عالم
امکان، اینا از این اصطلاحات حیوی گرفته شده. یا اگر غیر اینجا گرفته بشه باید توی اون لفظ قطب قائل به اطلاق این لفظ بر معنای اعم بشی، نه اطلاق لفظ بر یک معنای خاص که در غیر اون معنای خاص بشه مجاز، بلکه معنای اعم. اینجا هم چون دائره ماره بختاب اربعه، الان فرض این اگه معدل النهار گرفتیم این زرد رو بیاریم، این سفید اگه معدل النهار شده تصدیق میفرمایید معدل اگه این باشه دو قطب معدل میشه چی آقا؟ اگه درست ترسیم بکنیم این مثلا میشه دو قطب معدل، فرض این الان دو قطب معدل، اگه این منطقه تل بروج باشه قطعا قطبه این معدل باید چی؟ منطقه باید به این صورت بشه، حالا گرچه فاصله شو کم کنیم باید به این صورت فرض بشه که بین قطب معدل با قطب منطقه گفتیم چقدر راهه؟ به مقدار به مقدار میل کلیه. میل کلی اون اخسر قوسی بود از دائره ماره به اختاب اربعه که بین دو تا نقطه اسمش چی بود؟ نقطه انقلاب شتوی و انقلاب چی؟ انقلاب سیفی و انقلاب شتوی، که دائره ماره به اختاب اربعه هم از دو قطب منطقه و معدل عبور میکنه، هم میاد عمود بر منطقه میشه و هم عمود بر معدل، هر دوتا ولذا همدیگر رو به چه صورت تقاطع میکنن؟ به زوایای قائمه. قائمه بود دیگه نبود؟ ها؟ چرا قائمه؟ آخه برای اینکه از قطبین هم میگذرن. هم حالا میتونید بفرمایید که قطبین دائره ماره بختاب اربعه کجاست؟ سری زود بفرمایید. دو تا نقطه اعتدال، اونجایی که دائره ماره بختاب اربعه از اونجا عبور کرد، اونجا دو تا نقطه توی منطقه اسمش هست دو تا نقطه انقلاب، که هر نقطه انقلابی اون مقابلش که اون جزئی از معدل النهار بود اون میشد چی آقا؟ نظیر انقلاب یا مقابل انقلاب، که میگفتیم چی آقا؟ نظیر انقلاب سیفی و نظیر انقلاب شتوی، اینا همه کار میرسه. خیلی خوب، بسیار خوب. اینم دایره ماره به اختاب اربعه. دایره ماره به اختاب اربعه فقط مأموریتش اینه که میخواد میل کلی، یعنی الان این قوسی که از منطقه البروج از معدل جدا شده و این قوسی که از معدل این طرف در طرف جنوب این در طرف شمال جدا شده که در یک نقطه هم دیگر رو تقاطع کردن، یعنی با هم تلاقی کردن و در دیگر اون اجزا از همدیگر میل دارند، منتها میلش الان چون معدل رو ثابت کردیم میگیم این ثابت باشه، میگیم منطقه البروج از معدل چیدیا مایل است. اگر کسی فرض بیاد منطقه البروج رو ثابت فرض کند، اون وقت میگه اجزاء معدل از منطقه چی داره؟ میل داره. منتها چون قرار شد که معدل رو ثابت قرار بدیم، منطقه از او به عنوان این که دور شده، اینجا اگر بخوایم اجزاء منطقه را از معدل به دست بیاریم، اون اندازه میلی که به دست اومده، حالا 1 درجه، 2 درجه، 5 درجه، 10 درجه تا آخرین درجهش بود چقدر آقا؟ 23 درجه. درست؟ اینجا اگه میخوایم که این اجزاء را به دست بیاریم، میلها را به دست بیاریم، اینها همه میول چی بود اسمشون؟ دو طرف جزئیه بود. اما این یکی که میاد از نقطه انقلاب تا نقطه نظیره انقلاب یا سیفی یا شتوی، این نقطه تا اینجا که این قوس از دائره معدل النهار محدود بین نقطه انقلاب و نظیره انقلاب است، این مقدار قوس از دائره ماره و اختاب اربعه رو میگیم چی آقا؟ میل کلی، یعنی نهایت میلی که الان بین منطقه و بین معدل است تو این دو تا نقطه انقلاب، این میلی که این رایو محاسبه کردن و استاد ما یک رساله فقط خصوص همین یک دونه نوشتن، این میل کلی، هم یک رساله یک کتاب مربوط به این نوشته که آقا این چیه؟ یک رساله که تو 8 رساله چاپ شد. این میل کلی رو آقایون در رصدخانه ها که از زمان حضرت ادریس پیغمبر رصدخانه رو جناب ادریس بنا کرد، اولین کسی که الان تاریخ داریم که رصدخانه بنا کرد حضرت ادریس پیغمبر بودن. حضرت ادریس همون حضرت الیاسه ایشون. از اون موقع به بعد آقایون نشستن، چه عجیب بود، این میل کلی رو چیکار کردن؟ همیشه محاسبهش کردن. از 25 درجه فرض این دایره عظیمه منطقه البرود در نهایت 25 درجه از معدل دور بود، الان که دیگه دنبالش کردم فعلا در زمان ما شد 23 درجه و نمیدونم چند دقیقه و چند ثانیه. اینا همه رو با دقت، با این که در هر سال شمسی این دایره منطقه البروج اون نقطه انقلابش به مقدار چقدر آقا؟ تقریب نیم ثانیه فلکی، نه نیم ثانیه زمانی ها. ساعت و ثانیه و دقایق و درجات زمانی غیر از درجه و دقایق و ثوانی و ثوالث و اینای فلکی است. نیم ثانیه فلکی یافته بودن. خیلی خوب، اینها الان شد میل کلی، دایره ماره و اختاب اربعه. اگر بخواهیم فرض منطقه البروج رو عرض قرار بدیم، هم اجزاء معدل را به غیر از دو تا نقطه اعتدال فاصلش رو با منطقه به دست بیاریم، یا هر ستاره‌ای که در آسمان است بخواهیم فاصله او رو تا منطقه به دست بیاریم، این میشه چی آقا؟ میله. اونم اسمش میله، یعنی اونی که از سطح منطقه البروج دور است. مراد از این میل یعنی دوری. اما چون اولی رو منطقه قرار دادیم معدل و دوری دیگر رو با او سنجیدیم، اسم اینو گذاشتیم میل اول، بعد اول. حالا اگر به منطقه رو اصل قرار بدیم، اجزاء معدل به غیر از دو نقطه اعتدال را با او بسنجیم، یا هر نقطه ای رو در سطح فلک جسم کل بخواهیم به منطقه بسنجیم، اونجا دیگه اسم این گونه از دوائری که به اصطلاح اینا میشه میل چی آقا؟ ثانی. میل ثانی. حالا اسم اون دائره های عظیمه‌ای که اسم دائره های عظیمه‌ای که برای این جد میکشیم اسمشون چی بود آقا؟ مدارات عرضی. که پس الان سوال کنیم، دائره ماره به اختاب اربعه اسمش دائره ماره به اختاب اربعه هم هست، اسمش دائره عرضی هم هست، اسمش چی آقا؟ دائره میلم هست. هر جور این اسمها رو ایشون داره، ماشاءالله پر اسمه. ولی زود درس نهم در میل کلی و دائره میل و امثال این مسائل بحث شده بود که نگاه میفرمایید. دائره عرضم بله که درس 11 بود، اونها هم باز گفتیم دائره میل از معدل النهار اصل قرار بگیره، اجزای دیگر رو با اونا بسنجیم، از طریق این دوائر میشه دوائر میل. اگر منطقه رو اصل قرار بدیم و اجزا رو با او بسنجیم میشه چی آقا؟ دائره عرض، دوائر عرض. که اینها هم درس 11 بود. باز درس 12 پیرامون بحث میل مباحثی رو مطرح فرمودن که راجع به این که یه وقتی میل اول و میل ثانی یک ستاره‌ای رو می‌خوایم به دست بیاریم، الان فرض امروز امشب آفتاب در ماه در آسمانه و ما بخوایم با استرلاب، با قواعدی که در دست داریم، با قواعد ریاضیات روی استرلاب یا هرچه بخوایم میل اول و میل ثانی ماه را به دست بیاریم، با چی جوری؟ با این دوائر میول و دوائر عرضی رو ازشون استفاده کنیم. بعد از اون حالا یه وقتی میگیم عرض کوکب رو میگیریم، یه وقتی میگیم میل کوکب رو میگیریم، اگر فاصله ی هر ستارهی تا معدل رو به دست بیاریم میشه چی آقا؟ میل کوکب. اگر فاصله ی هر ستارهی رو با منطقه به دست بیاریم میشه چی آقا؟ عرض کوکب. این فرق میکرد. اگه میخوایم عرض در سطح زمین در سطح اینجا به دست بیاریم باید معدل النهار رو اصل قرار بدیم. اینات دارید؟ اگه میخوایم عرض آسمونی ها رو به دست بیاریم، عرض ستاره ها رو، باید منطقه البروج رو اصل قرار بدیم. ولذا عرض بلاد، عروض بلاد با عروض ستاره ها فرق میکنه. مبدأ عرض بلد معدل النهاره و مبدأ عرض ستاره های آسمانی چی آقا؟ منطقه البروجه. یعنی با اونی که میخوایم با اون محاسبه کنیم و بسنجیم. ولذا اینا تا درس 13 هم. درس 13 وارد شده بود در طول کوکب. طول کوکب چی بود آقا؟ طول کوکب رو اصطلاحا میگیم تقویم کوکب. مثلا میگیم آقا امروز چندم ماه شمسیه؟ چقدره؟ ماه آبان شدیم دیگه، ها؟ هشتم آبان. هشتم آبان. الان این همدیگر جواب میده آقا امروز هشتم آبانه. این الان اسمشو فنی چی میگید؟ طول کوکب، طول آفتاب که میگیم تقویم. حالا اسم این کتابایی که این چیزی که چاپ میشه جدول توشه که طول اینها رو حساب میکنه میگه آقا تقویم. آقا تقویم سال 88 رو خریدی؟ میگه بله. خب امروز تقویم رو نگاه کن ببینیم امروز چی میگه. نگاه میکنه آقا امروز هشتم آبانه. این الان تقویم شمس. یا میگید آقا تقویم ماه، تقویم عطارد، تقویم زهره، تقویم مشتری. که الان ما تقویمایی که در دست داریم نوعاً تقویم ماه توش نوشته شده و تقویم آفتاب. اما تقویمای قدیمی، آخوندی قدیمی ما، هم تقویم آفتاب و ماه بود، هم تقویم ستاره های سیار پنجگانه دیگر، همه توشون هست. ولی او تقویم ها هم به کار میاد. تقویم چی آقا؟ میفرمایید که تقویم رو باید از اول حمل بگیریم. تقویم هر ستاره ای رو باید از اول حمل بگیریم. آفتاب اولین روز بهار که میرسه به نقطه اعتدال، اونجا میفرمایید چی آقا؟ آفتاب بفرمایید عرض داره؟ آفتاب عرض نداره؟ نداره. چرا نداره؟ برای چون سطح منطقه البروج. آفتاب میل داره در اولین روز بهار؟ نه دیگه، چون در سطح منطقه البروجه. آفتاب طول داره؟ چی در سطح معدله. آفتاب طول داره؟ نه، چون تو نقطه اول حمله. اول حمله از روز بعدش دیگه طول آفتاب چی میشه؟ شروع میشه یک. بعد حالا بفرمایید میل آفتاب شروع میشه یا نه؟ بله. عرض آفتاب؟ نه، هیچگاه آفتاب عرض نداشت، چون دائما در سطح دائره، در سطح دائره منطقه البروجه. حالا یک کسی نگه آقا منطقه البروج مال فلک هشتمه، آفتاب مال فلک چهارمه. آفتاب تو فلک چهارم که داره توی مدار خودش کلون فی فلکن داره دور میزنه، فلک چهارم آفتاب رو بازش کنی ببری بالا، میخوره به چی آقا؟ میخوره به منطقه البروج. منطقه البروج رو هم بازش کنی ببری توی جسم کل فلک الافلاق، میبینیم مدار منطقه البروج با مدار یومیه آفتاب، یومیه نه، مدار آفتاب، میبینید چی آقا؟ مدار حرکت آفتاب در طول، میبینید آقا یکیه، یکی. مثل چطور دایره استوای ارضی را که در سطح دایره کره خود زمین دور در دور خود سطح ظاهری اینو بازش کنی ببری بالا، میشه دایره استوای سماوی، میشه معدل النهار. خیلی طول کوکب. حالا اولین روز بهار کوکب چی آقا؟ طول نداره، یعنی تقویم نداره. حالا از اونجا به بعد یواش یواشه. حالا از اینجا بحث های اون چیز اینا بعدم پیش میاد انشاءالله. الان عجله نکنید، بذارید ما حرف برهانی رو بخونیم. اگه یه چیزی کسر و مثلی داره اینا رو باید بعدن در مقام استخراج محاسبه کرد. حالا از فرداش میبینید که آفتاب طول پیدا میکنه، چه اینکه میفرمایید آفتاب میل پیدا میکنه. درسته آقا؟ یک یک درجه آفتاب میل پیدا میکنه، بعد میاد مثلا برج حمل 30 درجه داره، تقریبا هر روز یک درجه آفتاب میل پیدا میکنه و تقویم پیدا میکنه. 30 درجه یک ماه، 30 درجه دو ماه، 30 درجه بعدی 3 ماه، رسیده به نقطه بفرمایید انقلاب، انقلاب سیفی. از انقلاب سیفی در میره 30 درجه بعدی، 30 درجه بعدی میاد به نقطه اعتدال خریفی. نقطه اعتدال خریفی رسید، آفتاب طول داره زود؟ بله، چون مبدأش اول حمل بود، حدود 180 درجه الان چی؟ طول داره. اما آفتاب میل داره؟ نه. عرض داره؟ نه. از فردای اون روز اول پاییز، از فرداش دیگه میبینید عرض میل آفتاب چی میشه آقا؟ شروع میشه ادامه تقویم آفتاب، که الان آفتاب اومده برج مهر را در رفته، نیست میزان. برج مهر چی آقا؟ برج میزانه. میزان عقرب. الان توی چی هستیم؟ برج عقربیم. از عقرب بترسید. الان ده. حالا او قمر در عقربه، قمر در عقربه، درسته؟ الان آفتاب در چی آقا؟ البته حالا عقرب رو تا برج عقرب بگیرید یا صورت فلکی عقرب. خب حالا کم کم اینو همینجور هی در ذهن بیاد، بذارید برای شما چیز بشه، ملکه بشه، ملکه. الان ما توی برج عقربیم، همینجور آفتاب داره میره تا برسه اول زمستان که دیگه بشه چی آقا؟ شب ید الله یلدا، الان بشه انقلاب شتوی، درست؟ و تا بیاد آخرین چیزش میشه دیگه 360 درجه تموم شده، باز میاد اول حمل. اینا دارید؟ اینی که الان میایم تقویم می‌نویسیم، یک فروردین، دو، سه، چه، فلان، تا 29، 28، 29 آذر، چی؟ اسفند، بعد شد مثلا 30، بعد میشه اول چی آقا؟ حمل، درست؟ این 360 درجه‌ای که آفتاب از اول بهار تا آخر زمستان طی می‌کنه، این میشه چی آقا؟ طول آفتاب. و هر ستاره‌ای بخواهید او را از اول حمل بگیرید، از اون به بعد هر چه داره توی اون مدارش قوس داره، مدارش داره راه طی میکنه، اونا میشه چی آقا؟ طول کوکب. الان طول ماه چقدره؟ الان طول ماه چقدره؟ الان شما میفرمایید که مثلا چندم ذی‌القعده؟ ها؟ 11 ذی‌القعده. چون اونجا اول محرم رو شما اول گرفتی، الان اینجا میشه 11 ذی‌القعده. اما اگر بخواید که او رو با اول حمل مبدا طولش رو از اونجا بگیرید، اینا بحثای جداگانه پیش میاد. خب اینا داشته باشید. بعد اومدیم کره را، اینجا کره را تقسیم کردیم، مجموع کره عالم، مجموع کره عالم جسمانی را تقسیم کردیم به 12 برج. درسته آقا؟ مجموع کره عالم جسمانی را ما به عنوان محوریت معدل و نهار تقسیم نکردیم، آمدن به محوریت چی آقا؟ منطقه البروج تقسیم کردن. دوائر چی آقا؟ دوائر ارضی یا میلی؟ دوائر که میخوایم منطقه رو تقسیم کنیم. چرا ارضی؟ ها؟ چون از دو قطب منطقه میگذره. احسن، این نکته مهمه. شما همش باید اون مرکزیت رو حواسمون جمع باشه. دائره میل از دو قطب منطقه عبور نمی کنه، از دو قطب معدل عبور می کنه. و دائره عرض است که از دو قطب منطقه عبور می کنه. حالا دائره عرضی رو که دوائر عرضی رو می خواهیم رسم کنیم، گفتیم یکی از دائره عرضی می تونه چی باشه آقا؟ ها؟ ماره و اختاب عربه باشه. این یکی. خیلی. دائره عرضی گفتیم که در دو تا حالا یک نقطه‌ای هم داریم به نام چی آقا؟ نقطه اعتدالین. قطبین دایره ماره به اقطاب اربعه کجا بود؟ دو تا نقطه اعتدال بود. خیلی خود معدل‌النهار آیا با منطقه تقاطع دارن یا ندارن؟ تقاطعشون به صورت چیه؟ ها؟ تناسفه، درسته؟ منطقه به صورت زاویه قائمه و اینا نیست، حاد و منفرجه. میتونیم که ما دایره معدل رو انتخاب، یعنی اینو هم بیاریم و برای تشکیل بروج دوازدهگانه ازش استفاده کنیم؟ بله؟ بله یا نه؟ شک بیفتید؟ نه، چون از دو قطبش نگذشته. پس هیچ، دایره معدل‌النهار برای تقسیم بروج به کارمون نمیاد. بسیار خوب. اگر ما یه دایره عرضی بگذرونیم از دو تا قطب، یعنی عمود بر منطقه بشه، از دو قطب منطقه بگذره و از دو تا نقطه اعتدال، این دایره عرضی با دایره ماره بختاب اربع که اونم اسمش هم عرضی بود هم دایره میل، اما چون الان ما عرضی رو میخوایم، اگر اینو بیاریم با این تقاطع بشه، الان میبینید منطقه البروج به چند قسم تقسیم شده؟ به 4 قسم. اینات دارید؟ چون الان من یه دایره دیگه ندارم، میتونیم حالا یه کارش بکنیم. بله، این سومی رو درش بیاریم. خیلی خوب. این بیاد از دو قطب، الان این منطقه است، این بشه یکی از دوایر عرضی، بیاد از دو تا نقطه اعتدال عبور کنه، از دو قطب منطقه هم چیکار کرده آقا؟ عبور کرده. این که معدل‌النهار، چون معدل‌النهار الان حالا اینجا جوریست که بندش جوریست که نمیشه درش بیاریم که چشم خطا نکن، پس الان یه دایره عرضی داریم ماره، یه دایره عرضی داریم که از دو تا نقطه اعتدالین گذشته و از دو قطب منطقه هم گذشته. بین این دو تا دایره عرضی، این یکی و این یکی، الان منطقه چند تا قسم شده؟ 4 تا. 1 2 3 4 نیست؟ ها؟ خیلی خوب. حالا بسیار خوب. این ربع اشرا میفرمایید چی؟ ربع ظاهر شرقی. این ربعش رو میفرمایید ربع ظاهر غربی. این ربع ظاهر انحطاطی، غیر ظاهر. چی؟ ربع غیر ظاهر. درست آقا؟ شرقی. اینم ربع غیر ظاهر غربی. حالا بین این دا این نقطه اول حمل تا نقطه انقلاب و از نقطه انقلاب تا اول میزان، از نقطه اول میزان تا اول انقلاب سیفی، از شتوی، از انقلاب شتوی تا اول حمل، دو تا دایره آمدن این 4 تا نقطه را تقاطع کردن، دو تا دایره عرضی که منطقه البروج با این دو تا دایره الان فعلا شده 4 قسم. هر یک از این ربع‌ها چند تا برج داشته؟ 3 برج که میشه یک فصل. ولذا این ربع میگیم فصل بهار. اینو میگیم فصل تابستان، فصل الان توی کدومی ما؟ زمستان. و اینم فصل چی؟ پاییز، فصل زمستان بعدیش. عنایت داشته باشید. هر فصلی گفتیم مثلا از اول عمل تا اول انقلاب سیفی، خود انقلاب سیفی 3 تا برج داریم. این 3 تا برج که انه در دو تا نقطه با هم گره میخورن، درسته آقا؟ یک گره دو تا، یعنی انتهای برج اول میشه اول برج دوم، این یک نقطه. 30 روز فرض الان 30 میگیریم، بعد هم اونم یک نقطه بعدی، اونجا هم باز دو تا نقطه، دو تا نقطه، دو تا نقطه، 2 و 4 و 6 و 8. اگر ما 4 تا دایره عرضی دیگر هم بگذرونیم که یک دایره عرضی بیاد نقطه آخر برج حمل و اول برج ثور رو تقاطع کنه، بره اونور کجا رو تقاطع کنه آقا؟ آخر برج میزان و اول برج عقرب رو تقاطع کنه. این دیو، این یک دایره. یه دایره هم بیاد آخر اردیبهشت و آخر ثور و اول جوزا رو، از اونور هم بره آخر عقرب و اول چی را؟ قوس را تقاطع کنه. این دو تا دایره عرضی اینجا، دو تا دایره عرضی هم اونور، که این دو تا دایره عرضی دو تا طرف قطعا اونور هم تقاطع میکنن. الان شده چند تا دایره آقا؟ 4 تا و 2 تا شد چند تا؟ 6 تا. 6 تا دایره عرضی هم اینور 180 درجه منطقه بعد از معدل که به طرف شماله را کرده چند تا قسم آقا؟ 6 قسم. هم اونور 180 درجه شده چی آقا؟ 6 قسم. حالا اینا مثلا یه هندونه بگیرید اینجوری قاچقاچش کنید. اینات دارید آقا؟ اینطوری قاچقاچش کنید میبینید آقا از هر یک دایره عرضی تا دایره عرضی دیگر که تا دوتا قطب منطقه رو بگیره یک قاچ میشه. این قاچ الان مثلا این از اول حمل تا اینجا نیست، دوتا دایره عرضی بود دیگه، اینا آمدن تا قطب منطقه، اونجا هم قطب منطقه هم دیگر رو. این قاچ رو الان اگه بخوای بگیری میشه چی آقا؟ قاچه؟ چی آقا؟ برجه؟ حالا اسمشون این برج حمل. پس درسته که برج حمل روی منطقه درسته، اما از دو طرف منطقه تا قطب بین دو تا دایره عرضی اون قاچی که قرار گرفته رو میگن برج چی آقا؟ ها؟ حمل. ها؟ حالا این برج بله 180 درجهش میشه. چرا؟ برای اینکه از نقطه قطب تا نقطه قطب، البته از این جنبش، وگر توی سطح دایره منطقه البروج میشه برج طولش هر کدوم چی آقا؟ اینو میگن تقویم، ها؟ تقویم برج، تقویم که میشه 30 درجه 30 درجه. حالا کم و کسری یه وقتی 29 شده، یکی 30 شده، یکی 31 شد، یکی 30 شد، اینا کم و کسری ها رو با در مقام چی آقا؟ محاسبه. اونا میزان بهتون داده میشه، اونا رو اونجا حساب بکن. اینا شد 12 تا چی آقا؟ برج. حالا آفتاب ماه که میاد در طی این یک ماه که توی منطقه البروج میخواد بره، حرکتش چجوری میشه که گاهی در طی یک ماه یک شب، دو شب، 24 ساعت، 25 ساعت، 32 ساعت، چقدر توی عقرب قرار میگیره. حالا اینجا مراد برج عقربه یا صورت فلکی عقربه؟ اجازه بفرمایید بحثش بعدن حل بشه. پس اینم تقسیم کره بود آقا چی؟ به برج. خب یه جوری کنیم که وقت نماز جمعه آقایون دیر نشه. عزیزان هم فرمودن اینجا ماشین هست، ساعت 11:30 ماشین هست. حالا چون نوعاً عزیزان از منزلها خانواده اینا با ماشین میان، دیگه حتما باید ماشینشون رو بردارن. اونایی که ماشین ندارن نماز جمعه تشریف میخوان ببرن، ماشین هست عزیزان میگن. خیلی خوب. این برجای 12 گانه را اسم گذاری کردیم به نام حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، قو، عقرب، قوس، جدی، دلو، پوت. چرا اینها؟ برای اینکه تو هر یکی از این قاچا ستارهای اونجاها هستن. این ستارها را آقایون اومدن اونجا اینها رو رصد کردن، دیدن آقا اینها مثل این که مثلا اینها گروه 20 تایی، 30 تایی، 40 تایی، 10 تایی، 15 تایی، اینها همه دیگه اینها با هم حرکت میکنن، اصلا هیچگاه از هم جدا نمیشن. تا الان هیچ کس نگفته توی مثلا صورت فلکی عقرب اگر 13 ستاره هست اینا از هم جدا شده باشن، دم عقرب بریده شده باشه رفته باشه یه جه. نه خیر، همیشه دمش همونجا دمه. اینا اومده این نقطه های ستاره ها رو با هم دیگر گاهی اشکال میدن به بچه های مدرسه، میگن آقا این نقطه ها رو با هم وصل کنید، باید به شکل گاو در بیاد، به شکل گوسفند در بیاد، می وصل میکنه میبینه به شکل عقرب در آمده. این ستاره هایی که توی این قاچ قرار گرفتن، اینا رو وقتی محاسبه کردن دیدن که یه سری ستاره ها هستن اینجا اسمشون شده عقرب، درست؟ حالا راجع به اینها احکام نجومی دارن، احکام نجومی، پیشبینی هایی میکنن حیرت آوره و واقعا سرسام آوره. حالا اگه کسی در راه رسیدن به این معارف اون حقیقت توحیدی را هم در فهم اسرار نظام وجود تقویت کنه، وقتی میرسه به استخراج اون فهمش کمک ها بهش میکنه، حالا که دیگه از تشکیکات در میاد، از شک ها در میاد و میتونه خبرها بده. حالا یکی اینها رو میخونه و خبر میده، یکی نه به صرف اراده میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، اون حساب دیگری داره. اینا بروج 12 گانه را اسم گذاری فرمودید. و چون هر برجی گفتیم اول از چی آقا؟ حمل. حمل از چی شروع می شد؟ بله. حالا حمل که بله اعتدال ربیعه، برج حمل رو میگیم. اول حمل در مقام رقم میخوایم اسم گذاری کنیم از صفر. برج ثور 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 میشد چی آقا؟ برج حوت، اسفند. الان به ظاهر ما میگیم خود 12 برج، قبول، اشکال نداره. اگه اینجا حمل رو از 1 شروع کردی، 1, 2, 3 آخریش میشه چی آقا؟ 12. اما در علم هیئت در مقام اسم گذاری میان اولی را اسمشو میگذارن صفر، از ثور شروع میکنن 1 و آخریش به چی آقا؟ به 11 از جنبه عددی. درست آقا؟ از جنبه او چی؟ همینجور که آقا فرمودن به حوت ختم میشه. پس یه وقتی اسم این برجها را به صورت حمل ثور جوزا، آخریش میشه برج حوت. به صورت عددی میخوایم نام ببریم، آخرین میشه برج 11 حیوی. حالا الان عمومی نام میبریم میگیم 12، درسته، اشکال نداره. مبدا رو چی گرفتید؟ 1 گرفتید، حرف اشکال نداره. خب اینا غرض ارقام رو هم توجه داشته باشید. یه وقتی مثلا میبینید بعدم بنا شد که یه زیج باز کنید، این خود کتابم آقا داره، مثلا میاد میگه آقا این جدول هست، برید روش استخراج کنید که ببینید که مثلا فلان چیز ارزش چقدره، درست، و طولش چقدره، بعد تقویمش چقدره، بعد می تقویم یک دفعه اونجا نوشته صفر مثلا چه اینا دنبال. اینا حواسمون جمع باشه که اونجا تو رقم اشتباه نکنیم. و بعد از این اومدیم، خب گفتیم آقا ما که اینجا روی سطح زمین ظاهری هستیم که زمین توی مرکز عالمه، و مجموعه زمین و افلاک و فلک هشتم که فلک نهم همه رو احاطه کرد، شد یک کره عالم جسمانی به مرکزیت چی آقا؟ زمین. بعضی خوابشون گرفته برن خونه بخوابن، هفته بعد خواب داره نیاد، بره خوب بخوابه، منو گرفتار نکنه. این ببین آقا اینجا نقطه چی آقا؟ مرکز به نام زمینه، درست؟ خیلی خوب، این نقطه مرکزی زمین. خب آقا بالاخره ما میخوایم شبان روز زندگی کنیم، یک دم میبینه آفتاب در میاد و میره حرکت اولا، شب غروب میکنه غروب روز تا فردا صبح طلوع کنه، اسمشو میذاریم شب. خب شب روز شب روز فلان. پس اجازه بدید که ما بخوایم برای استخراج باز مسائل احکام نجومی حیویمون اینها بیاییم یک دایره دیگری هم بگیریم. میگیم آقا اینجایی که ما وایستادیم میخواییم برای خودمون یک دائرهی به نام دائره افق. اینا رو هم معنا کردیم که چرا اسم اینو دائره افق گذاشتن، چرا اسم اونو معدل و نار گذاشتن، چرا اسمشو منطقه البروج گذاشتن، اون اسمش چرا ماره و اقتاب اربعه، اون چرا دائره اسمش میله، اون یکی چرا دائرش اسمش عرضه. اینا همه آقا تمام این اسمها همه روی حساب بی برنامه اسم گذاری نشده. تا اینجا رو خوندیم که بعضی از جاها آقا فرمودن به این دلیل فعلا اسمش اینه، نکته و مطلب دیگری هم باز در نامگذاریش هست که بعدن گفته آید، معمولا یا قبلا می گفته آمد بعدن گفته آید، لفظی بعدن. یه دائره درست کردیم به نام دائره افق. با این دائره می خواهیم چیکار کنیم؟ میگیم آقا بیایم اصلا این کل کره عالم جسمانی را که خودمون هم تو درونشیم، بیایم اینو به دو تا قاچ، به دو تا نصف تقسیم کنیم، یکی بشه بالایی ظاهر، اون یکی دیگر بشه چی آقا؟ انحطاطی، انخفاضی. اون چی آقا؟ اون مثلا خفی، درست؟ اون دائره عظیمه‌ای که از دو قطب چی آقا؟ از دو قطب معدل النهار عبور میکنه، درسته؟ ها؟ از دو قطب چی عبور میکنه؟ چون میخوای دایره عظیمه بگیریم. چی شد؟ دایره افق از کدوم چیزو؟ ها؟ خوبه خوبه، خیلی خوب. دوباره نگاه فرم. این دایره ما، این دایره افق میاد عالم رو به دو تا ظاهر و چی آقا باطن تقسیم میکن. خب چرا اینو برای چی میخوایم؟ برای اینکه اینقدر کارها باش داریم. آخه الان معدل النهار هم میبینیم این دایره افق رو در بسیاری از جاها تا عرض ها تا عرض تا عرض چی بفرماییم؟ بله خیلی. حالا حداقل 67 بگیری تا به اونورتر هم بریم. تا اونجا دایره معدل النهار و دایره افق هم یه تقاطعاتی با هم دیگر دارن. اما وقتی بریم قطب، دایره افق با دایره معدل میشن چی آقا؟ یکی، اتحاد وجودی برقرار میکنن. درست؟ این دایره افق خیلی باش کار داریم، راجع به طلوع و غروب ستاره ها در حرکت اولا و راجع به طلوع و غروب ستاره ها در حرکت ثانیه بهش نیازمندیم. این دایره رو سه قسم کردیم: دایره حقیقی، دایره حسی، دایره ترسی. دایره ترسی و دایره حسی دایره عظیمه نبودن. دایره حقیقی افق اون دایره عظیمه است که از مرکز عالم میگذره، از مرکز عالم میگذره و از دو تا نقطه اعتدال. خب اینا رو خوندیم، دایره افق هم خوندیم، باز همینجور تقریبا دیگه دایره نصف و نهار هم که خونده شد، اجازه بفرمایید هفته بعد دیگه زود داریم مرور میکنیم. والحمدلله.